روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه روایت امروز با شما هستم. مقام های طالبان میگن که در نتیجه یک انفجار در شهر کابل دو جنگجوی گروه زخمی شدند. انفجار روز چهارشنبه در نزدیکی چوک دمزنگ از مربوطات حوزه سیوم شهر کابل رخ داده. قبل برای گزارش های در رابطه و انفجار از در شهر کابل، همچنان در ولایات مثل کندوز و قندهار هم گزارش های داشتیم. در برنامه روایت امروز در رابطه با اوضاع امنیتی افغانستان پس از تسلط طالبان صحبت میکنیم. مهمان برنامه جناب آقای احمد حامد کوزاد، آگاه مسائل نظامی سیاسی هستند. آقای کوزاد سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما را میشنوید؟
بله سلام، وقت علی بخیر.
چنانچه ما در آغاز در مقدمه هم گفتم، پس از اینکه طالبان تسلط کابل و تقریبا تمامی افغانستان و عهده و دست گرفتن، یک سلسله حملاتی که بیشتر از او به داعش نسبت داده می شد در شهرهای مثل کابل، ننگرهار، کندوز، قندهار با وقوع پیوست. در آغاز اگر لطف کنین اوضاع امنیتی افغانستان در آستانه ورود طالبان و افغانستان روش نظر بیاندازین. بفرمایین.
سلام،
من
ادب دارم خدمت تمام بینندگان و شنوندگان برنامه شما و ممنون از اینکه به برنامه تان ما رو دعوت کردین. سپاسگزار هستم. یک عرض تسلیت بر تمام خانواده های داغدیده هفته های اخیر و انجاری قندوز و جلال آباد و قندهار عرض تسلیت دارم. و اوضاع امنیتی افغانستان بخصوص در زمان حکومت طالبان که داخل کابل شدن بعد از تسلط اینا بر افغانستان به شدت نگران کننده هست. اوضاع امنیتی امروز ما از همه لحاظ میبینیم که طالبان توانایی و پیشبرد امور امنیتی را در افغانستان ندارند و نیروهای از اینا یک نیروهای مسلکی نیستند، یک نیروی نیستن که در داخل شهر با.
اما جناب آقای کوزاد، مثلا این شما میگه نیروی کافی در حال این در حالی است که در زمانی که حکومت قبلی حاکم بود، حکومت دکتر اشرف غنی، طالبان شمار زیادی از ولایات افغانستان تحت کنترل خود داشتن و بدون هیچ گونه مقاومت هم به کابل آمدن. پس اینا دارای یک سلسله امکانات نظامی بودن که چنین چیزی با وقوع پیوست. درست است؟ نظر شما چی است؟
من مگر برعکس شما دارم، چون همه ما میدانیم و همه ما شاهد هستیم و نمیتاریم این را خطمان بکنیم که برنامه که در تقریبا تسلیم‌دهی میتونیم بگویم که در افغانستان صورت گرفت و متاسفانه کسایی در این برنامه داخل بودن که از مقامات بلندپایه افغانستان بودن و حتی خود طالبان با صراحت گفتن که ما آمادگی حتی به گرفتن ولایت را نداشتیم و در بعض ولایت اینا اگر داخل ولایت میشدن ولسوالی ها از وجود جنگی های از اینا خالی میشد و اینا توانایی نظامی به حد کافی به تمام ولایت نداشتن و فعلا هم به حدی که اینا ادعا میکنن نیروی کافی نظامی در بخاطر تسلط تمام افغانستان در اختیارشان نیست. ما میتونیم یک مثال بتیم، خود انتحارهایی که مثلا در کندوز شد، ما این به یک نوع میتونیم بگوییم که نیروی کافی چون ندارن بخاطر از این ندارن نیروهای داعش زیر نام داعش کار میکنن اینا را ما میتونیم بگیم از خلای امنیتی از یا استفاده میکنن، از خلای کمبود نیرو از یا استفاده میکنن و به این اعمال جس میزنن. و هر ولایت را که قبل از این روز قبل از ورودشان به کابل گرفته بودن به اساس یک حد در صد یک توافق قبلی برای از اینا تقسیم داده شده. ما اینا را ما از روایت نظامی های میگیم که در جنگ ها وجود داشتن و ما یکی از نظامی ها را که نمیخوایم نامش را بگیرم که در قول وجود ایراد بودن، آنها با صراحت به امروی ما صحبت میکردن، میگفتن که ما را اجازه جنگ کردن نمیدن، ما در داخل قول وجود هستیم، از چهار طرف در ما طالب داخل قول وجود نه با موتورسیکل و با سلاح کلاشینکوف نه، در حالی که ما با تمام تجهیزات ما آماده دفاع هستیم. پس ایره ما میتونیم بگوییم که دولت قبلی یا حکومت آقای اشرف غنی طوری بود که طالبا را خیلی بزرگ نمایی کرد و با طالبا خیلی ولایت را تسلیم دادن.
بله.
آقای سعادت در المان با تمام جان دل جنگیدن و همه جنرال سعادت را میشناسیم که از المان بسیار دفاع کردن، از شهر لخزریا با نیروهای تحت امرشان دفاع کردن و به حد مقاومت شد که در روزهای اخیر آقای سعادت را از موقف نظامیشان که در المان بودن اونا را به کابل تربیستن و از این موقف به نیروی ویژه را تقسیمشان کردن که باید نزید که تدابیر امنیتی کابل را بگیرن. ما نمیتونیم میره صحبت بکنیم در مورد ازی که ما قضاوت بکنیم که مردم افغانستان به خبر بمانن، ایره نمیتونیم بگویم. مردم امروز طالبا به هیچ وجه نیروی کافی ندارن.
بله. اما جناب آقای کوهزاد با نظر داشته از این که خب تمام لواها قول اردوهای افغانستان فعلا تحت تصرف طالبان هستند و تمام ابزار جنگی و وسایل جنگی هم در اختیار اونا هست، خب فکر نمی کنین که با این همه ابزار آلات نظامی که دارن اونا بتونن از حیطه کنترل کابل برن، کابل و شهرهای عمده؟
تنها وجود وسایل نظامی و سلاح نظامی و تمام تیاره و هر چیزی باشه بدون امکانات انسانی و پرسنل انسانی نمیشه که از این استفاده بکنیم. حالا ما دیدیم که خیلی علای بی حد بی اندازه و بسیار افتار و بطریزات بسیار مدن مجهد شدن، این گفت دقیق است و تمام تجهیزات دارن، ولی یک سلا و تجهیزاتی که دارن اگر یک مسلکیشو نداشته باشن و یک تدابیر امنیتی گرفت نداشته باشن، در طالبا کسی با اسم با سواد نظامی وجود نداره و کسایی هستن فقط جنگیده هستن، جنگیده عراضی هستن و اینا تجربه عزیز ندارن، مکتب نظامی رو نخوندن که بتانن کنترول بکنن. امروز اینا رو بعضی چیزها رو ما نمیتونیم به از نادیده بگیریم که بزرگترین اشانی است در داخل طالبا نیروهای خیلی چمچاوی هستن که همگام با داعش هستن، هیچ کس نمیتونه منکر شود. یعنی اگر اینا بخواهن، یعنی تصمیم بگیرن و هر کاری تصمیم بگیرن، مردم نمیتونن دقیق از حمایت بکنن، دقیق نمیتونن.
اما یک راه دیگه هم هست، مثلا افرادی که مسلکیه که در اردوی افغانستان شامل بودن و اونا از آموزش های حرفه‌ای برخوردار بودن، اونا فعلا در حال حاضر در اردو کار نمی کنن، اونا خانه نشین شدن. یعنی هیچ یک سرباز که قبلا بوده یا افسر اردوی قبلی بوده در حال حاضر شامل اردو نیستند. پس شکل اردوی کنونی افغانستان چگونه است؟
ما ایره شاهد هستیم که در بعضی موارد به علت ندانستن و ناتوان بودن استفاده از ابزار امنیتی، اینا مجبور شدن که از نیروهای امنیتی گذشته استفاده بکنن و یکی از اوها میدان های هوایی است که در عرصه های میدان هوایی سیستم تلاشی و سیستم امنیتی میدان هوایی را اینا استفاده کردن، ولی بر تمام پرسنلی که از گذشته استفاده میکنن هیچ نوع سلاح نظامی و سلاح حتی سلاح اخیری که باید استفاده بکنن یا کمری نمیدن برشان تعلق نمیگیره، فقط یونیفرم نظامی و تن دارن و از اینا استفاده میکنن و فعلا اردوی که اینا میخواین ایجاد بکنن ما رو نمیتونیم اردو بگویم، اینا یک ملیشه هستن و ملیشه سازی دارن، چون در اردوی اردو ما در صورت میگفتن میتونیم در تمام اقوام افغانستان از تمام از سر و سر افغانستان بدون در نظر داشته هیچ نوع تعویض استفاده شد، ما میتونیم یک اردوی بسیار قدرتمند درست بکنیم، ولی متاسفانه همچین چیزی در برنامه های طالبا اصلا وجود نداره و ما ایرم اگر بگویم خوشبختانه کسی حاضر نیست و همکاری با طالبا از نیروهای گذشته و از نیروهای قهرمان امنیتی ما ایرم به عنوان یک نظامی فراحت میگم که کسی حاضر با همکاری و رزینا نیست مگر این که تحت تسلط یا تحت حاکمیت اینا.
اما جناب آقای کوزاد، ما در برنامه صدای شما و ستاسوغه که هم روز فقط 20 دقیقه بعد نشر میشه همواره صدای از شنونده های بخصوص کارمندان اردو و سربازان سابقه داریم که اونا میگن ما در خانه است، ما علاقه داریم بریم بازگردیم، اما ما را نمیمانن که بریم. یعنی شماری هم هستن که برای دفاع از وطن، برای جی که خب بالاخره افسران و کسای آموزش دیده هستن و به اصطلاح حرفیشان همیز علاقمند هستن که برن، بدون از اینکه منظورشان باشه که خب همیشه در یک اردو وقتی که حکومت ما اردو جدا از حکومت است، هر کسی که در رأس حکومت باشد اردو مکلف است که از او اطاعت بکنند. متوجه هستین؟ مثلا در گذشته ببینین زمانی که حامد کرزی قماندان اعلی بود، اردو از سرقماندان اعلی که ایشان بودن پیروی میکردن، بعدا زمانی که اشرف غنی قدرت به دست گرفتن همچنین چیزی شد، در گذشته هم بوده. یعنی بالاخره اردو شامل یک افراد هستند که جدا از سیاست فقط مسئولیت نگهداری از وطن و دفاع از وطن دارند. درست است؟ پس در چنین حالته چرا نباید یک سرباز و یا یک افسر برگرده به اردو؟
بله دقیقا، این در صورت ما یک شما رو تایید میکنیم که یک دولت باشه که هیچ نوع تروریست در بدنه از اردو شامل نباشه.
بله،
ما کسایی هم که امروز تقاضای از ایران میکنن که ما در اردو میخواییم در صفوف طالبان میخواییم خدمت بکنیم، باور بکنیم که از شدت گرسنگی خودش و فامیلشه، اگر اینا یک امکانات خیلی کوچکی هم داشته باشن هرگز تن به این وظیفه و این کاری که اینا ازشان میخواهن نمیدن. ما در طول 20 سال گذشته در برابر اینا را مبارزه کرده و اینا را به عنوان یک نظامی افغانستان قاتل مردم افغانستان میدانه. ما در هیچ جایی از کشور یعنی نداریم که اینا قتل دست به قتل و کشتار مردم نزده باشن، ولو که نظامی بوده و یا ملکی بوده. شما شاید همه حوادث افغانستان از دور و نزدیک بودین که نیروهای امنیتی که برای اینا تسلیم شدن و از مجبوریتشان استفاده شد، در رسانه ها با برخورد بسیار محترمانه همراه از اینا شد و با همراه از اینا بسیار یک برخورد درست شد که حتی فکر میکردی که اینا برادرهای دورافتاده از همدیگر بودن که دوباره به آغوش همدیگر برگشتن، ولی که متاسفانه در پشت دوربینای رسانه ها اتفاقاتی افتاده که اصلا قابل تصور نیست و اصلا قابل یادآوری نیست، خیلی هم خطرناکه. ما نمیتونیم این را بگویم که هیچ نیروی افغانستان و هیچ نیروی امنیتی افغانستان به افغانستان خیانت نکرده، در حالی که خیلی بزرگای اینا خیانت کردن و خیلی خیلی هایی هستن که ما نمیخوایم عرف از تعصب زده شد و این را که ما را متهم به تعصب بکنن، کسایی هستن که مایل به همکاری با طالبا هستن، مایل به گروه هستن که امدبان و امفکر و امعقیده اینا هستن، یعنی برایشون تفاوت نمی کنه که در کجا باشن. اگر اینا واقعا تفاوت بایی داشته باشن که از وطن دفاع می کنن، پس از وطن دفاع کردن این همه کشت و کشتاری که در بیسار شد و همه را به کام مرگ کشان، افغانستان هم بعد 100 سال حقب برگشتند، حداقلش همین 20 سال به حقب برگشتند که ما دوباره از اول آغاز شده دولت افغانستان و یا همین حکومتی که حکومت میگویم حالا حد دیگه نام شکنیم فعلا تسلط دارن در افغانستان.
بله.
اینا برگشتند ولی متاسفانه اینا هیچ کدام تعویضی در برابر افغانستان ندارن، فقط شعارشان همین است که ما حکومت اسلامی دولت اسلامی میخواییم. پس و ما در بانوان یک نظامی افغانستان، ما از حکومت قبلی در رأسی که بزرگاشانو نمیگیم، در رأس نظامی که ما کار میکردیم، ما آدم با سواد داشتیم، آدم تحصیل کرده داشتیم، ما آدم های با خدایی داشتیم و همه با پنج وقت نماز خود را میخواندن. هیچ کدام کمبودی از لحاظ اسلامی در بانوانی افغانستان وجود نداشت. پس چرا قبل از اینی که یاد بیاییم داخل خاک افغانستان چون همه توافقات صورت گرفته بود و اینا قول داده بودن که ما داخل کابل نمیشیم تا که افغانستان و یا دولت افغانستان تقسیم نگیره و یک حکومت عبوری یا انتقالی با وجود نبیه، بدون هیچ نوع تعهد اینا داخل کابل شدن و هر به هر ولایت یورش بردن و نیروهای امنیتی ما متاسفانه از لحاظ رهبری در مقطعی بسیار خطرناک قرار گرفتن که هیچ نوع رهبری در رأسشان وجود نداشت که اینا را رهبری بکنه و هیچ نوع تا آخرین لحظه که داخل کابل شدن اشرف غنی، آقای اشرف غنی هیچ نوع دستور به عنوان یک سرکماندان آلا نداشت که آلت تهاجمی بگیرن. ما فکر میکردیم که یک جلسه نظامی گرفتن و یک جلسه اضطراری گرفتن، که ما فکر میکردیم که در جلسه اینا امر از این رو بکن که در سراسر افغانستان عملات تهاجمی صورت بگیره و از آلت دفاعی نیروهای امنیتی افغانستان بیرون شود. این اصلا همچین کاری نشد. پس وقتی که یک کشور یک اردوش یا پلیسش یا نیروهای امنیتی از این بدون رهبر باشن، آیا در مقابل دشمن خود و آیا در مقابل یک نیرویی که با عقیده اسلامی جنگ میکنه میتونن مبارزه بکنن و یا در یک جایی که در محاصره قرار میگیرن؟ برایشان هیچ نوع کمک نرسید و هیچ نوع همکاری هم بهشان صورت نگرفت.
خب اینان در چنین شرایطی، خب بالاخره آنچه شما گفته آمدین باعث از این شد که لقمه که شما ادعا کردین، بالاخره اونا در یا ساخت و بافته و یایی که اونا خودشان به قدرت خود و یایی که لقمه که شما بیشتر با اشاره کردین عدم فرماندهی درست باز شد تا طالبا وارد افغانستان شوند و با خصوص وارد کابل شوند و قدرت بگیرند. در حال حاضر که حاکمیت طالبان بر افغانستان چیره شده و اونا حضور دارند، به نظر شما رای بیرون رفت از مشکل، بخصوص چون شما آدم نظامی هستین، چی پیشنهاد میکنین برای راه بیرون رفت از چنین یک مشکل؟ بخصوص وقتی که من میگم چنین مشکل، سخن متوجه سربازان و افسران است که شمارشان بیشتر از 300 هزار نفر به اساس گزارش ها میرسید و امروز اونا همه بلا تکلیف ماندن. آیا امکانات بازگشت از اینا وجود داره؟ آیا طالبان میتونن که چنین یک فرمان را صادر کنن که همه برگردن و در چنین یک حالت دوباره رقمی که سخنگوی طالبان گفتن یک اردوی منظم قوی تشکیل بدن؟
از لحاظ نظامی، از لحاظ صلاح و مهمات تقریبا خیلی به دستشان رسیده و خیلی وسایط و نیروهای وسایط نظامی دارن، به این عرض نیست، ولیکن یک راه وجود داره که اینا بتانن دوباره یک اردوی قوی داشته باشن، یک نیروی قوی داشته باشن. او همی است که در سراسر دنیا همی یک درخواست از اینا داره که حکومت همه شمول، حکومت همشمول به نظر من به این مفهوم نیست که یک چهار نفر از چهار اقوام بیارن در رأس قدرت قرار بدن، یا وزیر یا معاون یا معاون رئیس جمهور یا خندوش که ندارن رئیس جمهور همو از درزن بکنن درست بکنن. اینا به امروز نمیشه با همچین مفکوره یک نیروی قوی درسته، مگر اینکه اینا تن به این بتن که یک دولت انتخابی و یک حکومت فراگیر بدون در نظر داشت هیچ نوع خشومت های شخصی و ازدی و تنظیمی که بوده، امکانات از این خیلی زیاد است که اینا دوباره به یک اردوی قوی و یک افغانستان به یک نیروی نظامی قوی که با وجود کمی نظامی های طالبان هم که هستن با نظامی های گذشته اگر یک جا شود و اینا هم تعلیمات نظامی خود را ببینن و با هم کار بکنن و از حالت انحصاری دولت بیرون بیاید و یک دولت تشکیل شود که همه اقوام و همه حقیقت خود را در آن ببینند، دقیقا امکانات خیلی زیاد است که حاضر هستند برگردند و همه برمیگردند و خدمت به وطن میکنند.
بله، ولی از اینکه خب در چنین شرایط امکاناتش هست و چقدر شما اگر برگردیم به مسائل سیاسی، نشست هایی که امروز در مسکو برگزار شد و قرار است که در ایران و در هند هم برگزار شود، جامعه جهانی چی فشارهای وارد خواهد کردن و این فشارها چقدر باعث خواهد شد که طالبان خواسته های از اونها را قبول بکنه و برگردیم به بخشی که شما صحبت میکردین، تا طالبان موفق شوند بتانن اعتماد افسران و سربازان افغانستان جلب بکنن و اونها را برگردانن به دوباره به اردوی افغانستان؟
ما امروز برنامه ها را تعقیب میکردم و من اینا را شنیدم و بیشتر از جامعه جهانی انتظار به این میره جامعه جهانی یک برنامه حملی را در دست بگیره و او یکی از برنامه هایش همیست که معاون خزانه‌داری امریکا امروز سر به صراحت اعلان کردن که ما پول های افغانستان و یا از افغانستان بانک بر طالبان بر نمیگردیم. این خودش یک فشار خیلی قوی است به طالبان، چون بدون بودجه و بدون کمک های جامعه جهانی در افغانستان طالبان توانایی حکومت کردن را ندارند و این حکومت بدون پول امکان ندارد. اگر امروز جامعه جهانی از اینا بخواهد و خصوصا در امروز که در مسکو و در ایران بعضی جای دیگر برگزار میشن، همه متحدان از اینا خواستار از این شدن از حکومت از یک رهبر، یعنی رهبری از یک نفر که بخواهن مثل از یه که امیرالمومنین خطاب میکنن از این حالت بیرون بیاین و یک حالت تقریبا نیمه دموکراسی و یعنی یک آزادی های برای مردم بتن، با فشارهای جامعه جهانی امکان پذیر است. اگر جامعه جهانی برای از اینا روی خوش نشان بده و به همراهشان همراه شود و همراهشان همگام شود و چیزایی را که اینا میخواین یک سری از به خاطر حضور داعش و به خاطر بزرگنمایی در بعض مناطق از داعش و استفاده از نام داعش به نفع خودشان، اگر به خاطر از این صحبت ها جامعه جهانی به همراه از اینا همکاری بکنه، پس بنان ما در افغانستان هیچ وقت به یک ثبات سرتاسری دست نخواهی یافت، چون امروز ما نمیتوانیم مخالفان طالبان در امروز در اندراب ها و در پنجشیر و در بعض ولایات دیگر که سر بلند کردن نادیده بگیریم. اون فشار جامعه جهانی کمتر شود و مشکلات در افغانستان بیشتر میشه، چون اینا دست آزاد پیدا میکنن و دیگر ترس از این ندارن که جامعه جهانی شاهد حال و بررسی اوضاع ما در تمام روزها و شبهای ما هستند. یعنی ما نمیتونیم بدون در نظر داشت جامعه جهانی یک نوع حرکتی داشته باشیم و هر وقت که اینا خودمختاری را پیدا بکنن مطمئن شوند که ما دیگر نمیتوانیم خود ما با تصمیم خود جامعه جهانی با ما مخالفت نداره، هر کاری بکنیم حق ما هست، او وقت باز برنامه افغانستان دیگر قابل کنترل نیست و افغانستان به یک مرکز اراسفنی و یک مرکز
جناب آقای احمد حامد کوزاد، آقای مسائل نظامی سیاسی، از شما تشکر که در برنامه روایت امروز حضور پیدا کردین و نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردین. شب و روز خوشی برای شما آرزو میکنیم. تا تشکر بسیار
شما. ممنون شما.
در لحظات آخر برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از قدیر مشرف.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. روسیه امروز چهارشنبه میزبان مذاکرات در مورد افغانستان بود که در آن مقامات ارشد طالبان، روسیه، چین، پاکستان و هند شرکت کرده بودند. نشستی که بازتاب دهنده تداوم نفوذ روسیه در منطقه می باشد. سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه در آغاز نشست با ابراز تأسف از تصمیم ایالات متحده مبنی بر عدم اعزام نماینده این کشور در نشست گفت که امیدوار است واشنگتن در نشست‌های بعدی حضور داشته باشد. آقای لاوروف افزود که طالبان اکنون در قدرتند و هیچ جایگزینی برای این در آینده قابل پیش بینی وجود ندارد.
نوازن قدرت جدید که پس از 15 ماه اگست در افغانستان برقرار شد، از یک طرف برای آینده جایگزین قابل پیش بینی ندارد و از طرف دیگر عدم بر رسمیت شناخته شدن در صحنه جهانی، مشکلات در حوزه اقتصادی، اجتماعی و مالی و چالش های بشر دوستانه که مقام های جدید در کابل با آن روبرو هستند نشان می دهد که ما نمی توانیم وضعیت کنونی را پایدار بنامیم.
سرگی لاوروف از طالبان خواست تا اجازه ندهند از خاک افغانستان علیه منافع سایر کشورها در قدم نخست به گفته آقای لاوروف علیه کشورهای همسایه افغانستان، آسیای مرکزی، دوستان و متحدین این کشورها استفاده کند. وزیر خارجه روسیه بر چالش‌های امنیتی ناشی از گروه داعش و سایر جنگجویان مستقر در شمال افغانستان تاکید کرد، افزود که قاچاق مواد مخدر از افغانستان همچنان به مثابه یک چالش پنداشته می‌شود. شهزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در این روزها در تبعید به سر می‌برد، در اکسلسله توییت‌ها از جامعه جهانی خواسته است تا کمک‌های بشر دوستانه را بدون قید و شرط به افغانستان فراهم کنند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
خانم اکبر نگاشته است که کمک‌های بشر دوستانه بدون قید و شرط باشد و همکنون قبل از آن که افغان‌ها از زمستان بیشتر آسیب ببینند ارسال شود. در این پیام توییتر نگاشته شده است که کمک‌های بشر دوستانه کافی نبوده و اگر طالبان می‌خواهند حکومت کنند باید نیم از پیکر جامعه‌شان را به رسمیت بشناسند، با تعهدات بین‌المللی افغانستان عمل کنند و بگذارند افغان‌ها نفس بکشند. شهزاد اکبر با انتقاد از بزرگداشت و تقدیر از حمله کنندگان انتحاری وضع محدودیت های آزادی بیان و زندگی فرهنگی نگاشته است که با توجه به احیای مجازات ها به گفته خانم اکبر غیر انسانی، تخلیه اجباری هزاره ها، کشتارها و آزار اذیت های جمعی، حاکمیت طالبان انتظار دارند تا به حکومتشان به رسمیت شناخته شده و پولهای افغانستان از حالت راکت بودن آزاد شود. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از فعالیت باز ماند و بیشتر کارمندان آن افغانستان را ترک کردند. مقامات حکومت طالبان تا اکنون در خصوص این اظهارات رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ابراز نظری نکردند.
کم از کم 46 نفر در اثر سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش ناشی از باران‌های شدید در شمال هند جان باخته و چندین تن دیگر ناپدیدند. کارمندان نجات در طول شب اجساد مدفون شده در زیر آوار را بیرون کشیده و افراد گیرمانده در مناطق آسیب‌پذیر را به مناطق امن انتقال دادند. ایالت کوهستانی اتراکند هند از 3 روز بدین سو شاهد باران‌های شدید، سرازیر شدن سیلاب در جاده‌ها، تخریب پل‌ها و لغزش زمین بوده که چندین منزل را نیز آب برده است. در ماه فوریه سیلاب‌های شدید در ایالت اتراکند جان نزدیک به 200 نفر را گرفت و منازل زیادی را تخریب کرد. در 2013 هزاران نفر به خاطر سیلاب‌های شدید در این ایالت جان باختند. مقامات اردوی سوریه میگویند که در اثر انفجار دو بم جاسازی شده در موتر حامل سربازان سوری در دمشق 14 تن کشته شدند. در یک رویداد جداگانه گروه نجات گزارش داده است که گلوله‌باری نیروهای حکومت سوریه بر یک شهرک تحت تصرف جنگجویان مخالف اسد به شمول کودکان 10 کشته بر جا گذاشته است. مارک کاتس، معاون امان کننده منطقه‌ای امور بشری، گزارش گلوله‌باری بر بازار و جاده‌های نزدیک مکاتب را تکان دهنده توصیف کرده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.